یک طرفه میشه، بعد از 15 روز به صورت کامل قطع میشه، و اگه بعد از یک سال نیان بدهیاشون رو پرداخت کنن، تلفن مشترک تخمیه میشه.
طبق مصوبه اطلاع رسانی به مشترک به صورت پیامک یا تلفنی یا ارسال نامه باید باشه، ولی شنوندگان ما صحبت کردن که اصلا بهشون اطلاع رسانی نمیشه.
ما برای قطع تلفن و تخلیه تلفن قطعا اطلاع رسانی میکنیم، برای تخلیهش هم دو بار به صورت مکتوب براشون توسط پست اختیاریه ارسال میشه اگر نیومدن مراجعه.
خب شما شنوندگان عزیز هم اگر در خصوص تخلیه خط تلفن به علت بدهی پایین تجربه‌ای دارید، میتونید به 30610 برای ما پیامک بزنید. اما بریم در مورد کرونا صحبت بکنیم. کرونا بازار اشتغال کشور رو تحت تأثیر قرار داده. این که در این مدت چه میزان از شغل‌های کشور از دست رفته آمار دقیقی در دست نیست، اما گفته میشه برخی از شاغلان مجبور به تغییر شغل خود شدند. اتاق اصناف هم به تازگی در این خصوص آماری رو اعلام کرده. گزارش همکارم بخشی رو بشنویم.
بر اساس آماری که اتاق اصناف ایران ارائه کرده، حدود 20 تا 25 درصد اصناف به دلیل کرونا در آستانه تعطیلی یا تغییر شغل قرار دارند.
خب از اون پولی که بابت پیش اجاره دفتر و اون بخشی که کنار گذاشته بودیم که بتونیم حقوق دستمزد و هزینه‌های جاری آتیمون رو تامین بکنیم، این پول رو یه بخشش رو وارد بازار بورس کردیم، یه بخشش هم وارد بازار ارزهای دیجیتال کردیم.
اولین قربانیان صنفی کرونا مشاغلی هستند که با جمعیت و مجالس و مراسم‌ها سر و کار دارن.
شغلمون عوض.
چرا عوض کردی شغلتون رو میتونم بپرسم؟
کاسبی نبود آقا. 8 ماه بیکار بودم. ما که کلا 6 ماه کاسبی داشتیم. اینم این دفعه مریضی افتاد تو شتن، کلا ما روزی 50 تومن هم نمیفروختیم. یعنی پول برقمون نمیشد. مجبورم که عوضش کنم دیگه، چیکار کنم؟
الان شغل چی ایجاد کردید همونجا؟
حبوبات و برنج و این حرفا.
از کتاب فروشی و لوازم و تحریر به سمت حبوبات و
آره دیگه حداقل خوراکی رو حداقل میخورم مردم دیگه. جوون دارم، جوونم هم اخ کرده، میخواد بشه برنامه‌شون خاصو ردیف کنه. اصلا نمیتونم خرج خودمو در بیارم، وای بر اون خرج اونم در بیارم.
آقای فراهانی رئیس اتاق اصلا.
بنده خودم هم اگر شدن که ببینم آقا 6 ماه 7 ماه بیکارم و تعطیلم و معلوم نیست که تا کی باید تعطیل باشم، خب اجبارشن به من هر چیزی را که شما فکر بکنید حکم میکنه که آقا برو تغییر شغل بده، برو لاقل یه شغلی که میتونی فردا بری در واحد سنفی رو باز بکنی، حالا فروش داری یا نداری در صورت میتونی که به حساب اونجا خدماتی را بدی.
آنطور که آقای نظری رئیس اتحادیه قهوه خونه دارها هم میگه، حدود 50 درصد شاغلان این صنف تعطیل کرده و تغییر شغل دادن.
و همینجوری ما اگه بریم جلوی 6 ماه دیگه هم بریم جلو، تمام اونایی هم که مالک این واحد صنفی هستن، حالا مستاجرا که تحویل دادن و جوازه پروانه کسبشون باطل کردن، اما اینایی هم که مالک هستن اینا هم پروانه کسبشون باطل میکنن و این باعث از بین رفتن صنف قهوه خونه داری توی اتحادیه ما و توی این صنف. با توجه به اینکه خدمتی که 400 ساله الان حدود 400 ساله که این صنف در کشور ما داره،
به هر حال این روزها سبک زندگی مردم به دلیل کرونا و مسائل اقتصادی تغییر کرده و حتی اگر رستوران ها 100% پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت کنن، باز هم بسیاری از مردم تمایل زیادی برای رفتن به رستوران ندارن. آقای ابراهیمی رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی.
معاون سیاسی امنیت استاندار نامه داده که فعالیت رسانه برمانه است، ولی این آمدن دارن به اهداشت های میان خود سرانه جلوگیری میکنن که جوری تقریبا بین 20 تا 17 درصد 20 درصد تغییر شغل داشتیم که روی اوران به شغلهای دیگه، مثلا مثل شغل مشاور املاک، شغل لوازم خانگی.
یه سری افراد که قبلا توی رستوران کار میکردن یا توی قهوه‌خونه های سنتی، الان با توجه به اینکه ویروس کرونا فراگیر شده اونجا کلا بسته شده، اینا هم که رو آگهی های دیوار آگهی استخدام املاک رو میبینن میان اینجا و جذب میشن.
کسانی بودن که بیان مثلا پیش شما تو املاک کار کنن دیگه؟ نه
بله بله بله، من دارم همکار دارم که اومده اصلا به عنوان یک کسی بوده که تو رستوران مدیر به اصطلاح سوپروایزر اونجا بوده، اما اومده الان اینجا داره کار میکنه به خاطر تعطیلی
تو املاکی.
بله.
اتاق بازرگانی هم در تحقیقات اخیر خودش گفته کسب و کارهای فعال در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و حمایت اجتماعی، مدیریت عمومی، خدمات اقامتی، هنر، سرگرمی و تفریحی و خدمات اجتماعی بیشترین آسیب رو رو از شیوع کرونا دیدن. اما در مقابل برخی شغل‌ها همچون لوازم خانگی، سوپرمارکت‌ها یا فروشندگان قطعات خودرو، املاک و بورس رونق پیدا کردند. آقای جباری، جامعه شناس و کارشناس اقتصادی:
فکر میکنم آدم حتی کار مقطعی رو اگر قرار انجام بده اون کار رو باید عمیقا دوست داشته باشه، به خاطر اینکه تو کاری که شما دوست نداشته باشید دیر یا زود بالاخره ازش دل زده میشید و همین یه آیتمیه برای شکست خوردن اون کسب و کار.
اما در مقابل کشاورزی، جنگلداری، شیلات، صنعت حمل و نقل و انبارداری به عنوان شغل‌های مطرح شده که کمترین آسیب رو دیدن. البته دولت برای حمایت از اصناف توی این شرایط خاص تسهیلات بانکی اختصاص داده، اما اصناف زیاد استقبال نکردند چون این حمایت‌ها رو دولت به استمهال وام‌های قبلی و اعطای تسهیلات با اولویت اصناف دارای کارگر بیشتر محدود کرده. آقای فراهانی، رئیس اتاق اصناف:
آقا اگه میخواد کمک بکنه این تسهیلات اونا که نگرفتن، بیایید در صورت به اینهایی که آسیب دیدن کمک بکنید، مثل همون تالارهای پذیرایی، مثل قهوه خونه ها، مثل نمیدونم کافی شاپ ها که الان هنوزم تعطیلن و معلوم هم نیست حالا وضعیت چه اتفاقی بیفته.
کارشناسان میگن برخی شغل ها بعد از رفتن کرونا هم شاید نتونن دوباره موقعیت قبلیشون رو به دست بیارن.
سپاسگزاریم از همراهیتون. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عصوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 8:39 است و امروز پنجشنبه 30 مرداد ماه برابر با 30 ذیحجه و ما افتخار داریم از پخش شبکه رادیویی معارف در کنار شما عزیزان باشیم. لطفاً همچنان در کنار ما باشید و برنامه‌هایی رو که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم بشنوید. در ادامه برنامه پنجره تقدیمتون میشه که مستندی است 18 دقیقه‌ای. ساعت 9 بامداد هم نگارستان رو تقدیمتون میکنیم. شرح زندگانی شیخ الرئیس بوعلی سینا رو حجت الاسلام حاجی نصیری برای ما خواهند گفت و ساعت 9:20 هم حجت الاسلام میر سید ما رو با سیره و اخلاق یکی از علما آشنا میکنند.
علاقمندان برنامه زنده سلام زندگی هم از ساعت 9:30 دقیقه میتونن این برنامه رو بشنوند. برنامه‌های متنوع دیگه هم براتون در نظر گرفتیم که انشالله به مرور خدمتتون اعلام میکنم و اون رو تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً مستند پنجره رو بشنوید.
محدث انوار محمد باقر مجلسی، معروف به علامه مجلسی یا مجلسی دوم، از محدثان و فقیهان مشهور شیعه در قرن 11 هجری است. علامه مجلسی از میان شاخه‌های علوم اسلامی بیش از همه به حدیث نگاری علاقه داشت و به اخباریان نزدیک بود. مشهورترین کتاب او مجموعه پرحجم حدیثی به نام بهار الانوار است که نقش بارزی در احیای جایگاه حدیث در منظومه معرفت دینی داشته است. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
مرحوم مجلسی علامه محمد باقر، فرزند محمد تقی و نوه شاه مقصود مجلسی، سال 1037 قمری متولد شدند و سال 1110 قمری از دنیا رفتن، یعنی حدود 400 سال پیش ایشون کار علمیشو آغاز کرده.
خانواده علامه مجلسی در شهر اصفهان سابقه 1000 ساله داشتند. شهر پر رونق اصفهان در آن زمان پایتخت خاندان حاکم بر ایران یعنی صفویان بود. محمد باقر مجلسی در خانواده‌ای رشد و نمو کرد که آکنده از دانش و فقاهت بود. بسیاری از افراد این خانواده در قرن 10 و 11 از دانشمندان معروف زمان به شمار می رفتند.
پدر ایشون هم ملا محمد تقی مجلسی از بزرگان علمای زمان صفویه بوده و از شاگردان شیخ بهایی رحمت الله علیه بوده. همینجا اشاره کنم کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، به دو قلم، یعنی یه بار عربی و یه بار فارسی شعر برش نوشته. مادر مرحوم مجلسی هم خب دختر صدرالدین آشوری بوده و از خاندان علم. خواهر مرحوم مجلسی هم جالبه بدونیم فاطمه خاتون، همسر مرحوم ملا صالح مازندرانی بوده، از بزرگان علمای اون زمان، و اتفاقا این خواهر کمک خوبی به برادرش یعنی مرحوم مجلسی کرده در جمع آوری کتاب بهار الانوار و ایشون در تخت فولاد اصفهان مدفونه.
محمد باقر مجلسی از بسیاری از علمای دوران خود حدیث شنیده و از آنان اجازه روایت داشت. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
ملا محمد باقر مجلسی اساتیدی دارد، از جمله از اساتیدش مرحوم حسن ابن زین الدین، یعنی پسر شهید ثانی، صاحب کتاب معالم هست. از جمله اساتیدش ملا خلیل قزوینیه، میرزا رفیعای نائینیه، ملا صالح مازندرانی، اینها از اساتید ایشونن. اگر میخواید مفصلش رو ببینید، مرحوم محدث نوری یک کتابی داره به نام فیض القدسی فی احوال العلامه المجلسی، اونجا ایشون 27 نفر از علمای بزرگ و به نام اون زمان رو به عنوان اساتید مجلسی میشموره.
علامه محمد باقر مجلسی که در مدرسه ملا عبدالله به اقامه نماز و تدریس اشتغال داشت، پس از رحلت پدر بزرگوارش در مسجد جامع اصفهان به اقامه نماز و درس دادن مشغول شد. در پای درس بابرکت او بیش از 1000 طلبه می نشستند و دلهای خود را از نور علم و معرفت جلا می دادند.
شاگردان ایشون مرحوم میرزا عبدالله افندی و مرحوم سید نعمت الله جزایری صاحب کتاب انوار نعمانیه، اینا دوتا از شاگردای برجستشن که خود این دو بزرگوار میگن بیش از 1000 نفر از علمای اون زمان پای درس مرحوم مجلسی حاضر میشدند و شاگردی میکردن و از این 1000 خورده‌ای صدها نفرشون توانستن اجازه نقل حدیث از مرحوم مجلسی دریافت کنن که این اجازه ها در جلدهای 108 و 109 بهار ذکر شده.
علامه محمد باقر مجلسی با توجه به نیاز فرهنگی مردم زمان خود دست به تألیف کتاب‌های گوناگونی می‌زد. آثار او به سود دین و دنیای مردم بود و زمینه هدایت مردم را فراهم می‌ساخت. کمتر خانه‌ای از شیعیان بود که کتاب‌های وی در آن یافت نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد.
علامه مجلسی در زمینه اخلاق کتاب عین الحیات رو به فارسی نگاشت که یک دور شرح سفارشات و نصایح پیامبر عظیم الشان اسلام به حضرت ابوذر غفاری رضوان الله علیه. کتاب حلیت المتقین رو نوشت، زیور و زینت متقیان، که در واقع یک دور آداب و سنن اسلامیه. کتاب حیات القلوب رو به فارسی نوشت که سه جلده، یک جلدش تاریخ انبیاء بزرگ الهی، یه جلدش تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و یه جلدش هم تاریخ حیات ائمه علیهم السلام. کتاب حق الیقین رو نوشت، یک دوره کتاب کلامی هست، یعنی در واقع مرحوم مجلسی یه محدث معمولی نبود، یه متکلم بود، در اصول عقاید هم حرف اول رو میزد در عصر خودش. کتاب جلاء العیون رو به فارسی نوشت به معنای نور چشمان، که یه بخشش تاریخ حیات پیامبر عظیم الشان اسلامه و بخشش هم زندگی حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا.
در میان آثار علامه محمد باقر مجلسی، بهار الانوار جایگاه ویژه دارد. جاودانگی علامه بیشتر در پرتو همین کار بزرگ است. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
بهار الانوار از اسمش پیداست، دریاهای انوار معارف اهل بیت. مرحوم مجلسی در این کار مؤسس بود، یعنی بسیاری از کارها و ابتکاراتی که در این کتاب ایشون انجام داده سابقه نداشته. اولا قبل از اینکه هر بابی رو بخواد احادیثش رو شروع کنه، اول آیات مربوط به اون موضوع رو آورده و این توجه ایشون به قرآن بوده. بنده میتونم ادعا کنم اولین کسی که در تاریخ اسلام تفسیر موضوعی نوشته مرحوم مجلسیه. در هر موضوعی اول کل آیات مربوط به اون موضوع رو آورده، بعد روایات، و مهمتر این که روایاتی رو هم که میاره بلافاصله شروع میکنه بیان کردن، یعنی به نقل حدیث اکتفا نمیکنه، بعد از حدیث میگه بیانون، یعنی شرح و تفسیر این حدیث، و این بیانون های مرحوم مجلسی در بهار حلال مشکلاته.
کتاب بهار الانوار از بزرگترین و مشهورترین جوامع حدیثی شیعه است که به لحاظ تنوع مباحث آن را باید دایره المعارفی عظیم دانست. آیت الله العظما محمد تقی مجلسی از نوادگان مرحوم علامه مجلسی.
یک دایره المعارف شیعه به حساب میاد و در یک زمانی که دسترسی نداشتن به یافتن بعضی از کتب با زحمت زیاد اونها را فراهم کردن، و که انه بنای ایشون بر این بوده که یک حصار بندی دور اخبار کرده باشن که این اخبار از دست نره، مثل یک نفری که مثلا تسبیح گرانبهایی داشته باشه که این تسبیحش گسیخته بشه از هم و دانه هاش متفرق بشه و خواسته باشن اینها رو جمع آوری بکنن، یک محبت وسیعی در نظر میگیرن که این دانه ها را از اون محیط جمع آوری بکنن و اینها را در یک مثلا ریسمان قرار بدن، و این در اون زمان کار پر محنت و پر زحمتی بوده که حقیقتا عرض میشود که با اون بی وسیلگی سابق خیلی اهمیت داشته. گذشته از اینکه اونها را با یک زحمت زیادی از کشورهای مختلف فراهم میکردن، در بیاناتی که در ذیل این روایات دارن اینها هم خیلی عنایت به خرج دادن و این روایات را یک توضیحاتی دادن که انه اشراق میشد به انسان در فهم روایات و اخبار اهل بیت علیهم السلام.
علامه محمد باقر مجلسی هیچگاه در سفر قلم، این سلاح حوزوی را از خود جدا نمی ساخت و هموار آن را چون دل خیش سیغل می داد و با آن به راز و نیاز می پرداخت. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی، کارشناس مذهبی:
گاهی اوقات بین کربلا و نجف ایشون در حال حرکت کتاب می نوشتند. گاهی اوقات می شد که برای زیارت سید الشهدا سلام الله علیه به سمت کربلا می رفتند، روی همون مرکبی که نشسته بودند می نوشتند. افسار مرکب رو به دست کسی می دادند و به اون پولی می دادند، مزدی می دادند که این مرکب رو ببرد تا مرحوم علامه بتواند به نوشتن خودش حتی روی اون مرکب هم ادامه بدهد.
حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام:
کارهای مختلفی روی بهار انجام شده. یک کارش مرحوم آشق عباس قومی صاحب مفاتیحه که سفینه البهار رو نوشت، یعنی وارد شدن به این دریا ممکنه تو رو غرقت کنه، احتیاج به کشتی داری، و کتاب سفینه کلید ورود به مباحث بهاره. کتاب مشرعه بهار هست و کتابهای دیگه‌ای که مثلا فقط جلد 13 بهارش چندین بار تا حالا ترجمه شده. یک بارش به قلم مرحوم علی دوانی ترجمه شده به نام مهدی موعود که جلد 13 بهار هست.
خاطره پدر علامه مجلسی درباره استجابت دعای والدین در حق فرزند به عنوان یک شاهد تاریخی بسیار در خور تأمل است.
مرحوم ملا محمد تقی مجلسی پدر علامه میگه که نیمه شب بود، همه خواب بودن، بیدار شدم، وضو گرفتم، مشغول تهجد و نماز شب شدم، در قنوت نماز وترم یک مرتبه احساس کردم درها باز شده و سیم وصل، خلاصه یه حالتی به هم دست داد که در اون لحظه دیدم هر چی از خدا بخوام خدا به هم میده. فکر میکردم چه حاجتی رو از خدا بخوام، فاذن به صوت محمد باقر فی المهد، ناگهان این نوزاد یعنی محمد باقر علامه مجلسی توی گهواره صدای گریهش بلند شد. همونجا براش دعا کردم، گفتم خدایا این فرزند منو از مروجان مکتب اهل بیت قرار بده، و این دعا مستجاب شد و این شد علامه مجلسی.
علامه محمد باقر مجلسی در زمان شاه سلیمان صفوی و در حالی که 61 ساله بود به منصب شیخ الاسلامی رسید. بعد از مرگ این پادشاه و جانشینی سلطان حسین، مجلسی به حکم پادشاه جدید بر منصب شیخ الاسلامی باقی ماند. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام:
مرحوم علامه مجلسی در دولت صفویه دارای پست و مقام و منصب شد. قابل توجه است که عنوان شیخ الاسلامی از عناوینی بود که مختص مرحوم مجلسی بود، و قبل از اون ما در تاریخ فقط در زمان شاه طهماسب داریم که به محقق کرکی رضوان الله علیه این مقام شیخ الاسلامی رو دادن، دیگه بعد از اون به کسی داده نشد تا زمان مجلسی. مجلسی رحمت الله علیه به این مقام نائل شد. این مقام شامل قضا و افتاء و امر به معروف و نهی از منکر می شد. هم قاضی بود، هم مقام افتاء یعنی فتوا می داد، و بقیه کشور دولت صفویه باید به فتاوای اون ملتزم باشن، و قاضی القضات بود در واقع، یعنی قاضی های دیگه باید با فرمان شیخ الاسلام قضاوت رو انجام بدن. و جالبه که مثلا بوتی که مال هندوها در اصفهان بود، مرحوم مجلسی فرمان داد و خدم و حشم دولت صفوی رفتند و اون بوت رو شکستن. یعنی ایشون امر به معروف و نهی از منکرش هم لفظی تنها نبود، بلکه اجرایی و عملی بود.
اقدامات علامه محمد باقر مجلسی در سمت شیخ الاسلام در دوران سلطنت سلطان حسین صفوی واکنش‌های مختلفی بین پژوهشگران و تاریخ نگاران در پی داشته است. استاد توحیدی، کارشناس رشته مذاهب:
نکته ای را در رابطه با شخص ایشون و علمای اون زمان ادعی مطرح می کنند که چرا این علما رابطه حسنه ای با حکام اون زمان و صفویه داشته اند و حتی برخی از افراد بر اساس یا بی اطلاعی یا بی انصافی اینها را به عنوان عالمان درباری معرفی کردند، در حالی که این بزرگواران هرگز در صدد این نبودند که از ارتباط با حکام صفوی اون زمان استفاده مادی و یا دنیایی داشته باشند. با توجه به مظلومیت شیعه در طول تاریخ و اینکه نتونستن فرهنگ شیعی را درست برسانن، این بزرگواران در اون زمان ارتباطی با حکام صفوی داشتند برای اینکه از قدرت حکومت در اون زمان استفاده کنند برای تبلیغ معارف اهل بیت علیهم السلام و مقداری تدارک مظلومیت گذشته تاریخی شیعه فرمایشات ائمه علیهم السلام جمع آوری بشه و تا اونجایی که میتوانند حکام را به سوی دین و به سوی فلاح و صلاح راهنمایی کنند، در واقع اونها را درباری خود قرار دادن، نه اینکه این بزرگواران درباری اونها شده باشند.
علامه محمد باقر مجلسی از جمله بزرگانی است که از جامعیت خاصی برخوردار بود. او در علوم مختلف اسلامی مانند تفسیر، حدیث، فقه، اصول، تاریخ و رجال تخصص داشت. این علوم در کنار علوم عقلی همچون فلسفه، منطق و ریاضیات از او شخصیتی ممتاز و بی‌نظیر ساخته است. حجت الاسلام ایمانی، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.
رمز موفقیت مجلسی اول اعتدال در نقل اخبار، به ظواهر قرآن توجه داشت، حجیت مفاهیم رو قبول داشت، اجماع رو میپذیرفت و اساسا نسبت به علم اصول و علمای اصول نظر مثبت داشت. دوم، فعالیت‌های گسترده علمی ایشون، خیلی گسترده کار کرده، در یک علم و دو علم نبوده. سوم، تخصص‌هایی که پیدا کرد در این علومی که الان من اسم میبرم، مرحوم مجلسی مجتهد و صاحب نظر بوده. علم صرف، علم نحو، علم لغت عربی، علوم بلاغت یعنی علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم ریاضی، علم فلسفه و حکمت، علم تاریخ، علم تفسیر، علم رجال، علم درایه، علم اصول، علم فقه و علم کلام که فقه اکبر هست. در این علوم ایشون صاحب نظر بود. نکته بعدی، دقت‌هایی که مرحوم مجلسی توی این بیان‌های حدیثیش داشته، این باعث این همه موفقیت شد.
علامه محمد باقر مجلسی پس از عمری تلاش علمی و دینی و مجاهدت در احیای احادیث گرانبهای پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان در 27 رمضان سال 1111 هجری قمری در 74 سالگی چشم از جهان فروب است. پیکر پاک ایشان در کنار مسجد جامع اصفهان و در کنار مزار پدر فرزانش محمد تقی مجلسی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی.
صبح شرحی از تلاوت‌های تو، باغ لبریز از روایت‌های تو، لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو، از سرانگشت هدایت های تو.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
بله، و جدای از این شمارها که اعلام شد، 025-329-1551 و 025-329-1552 شماره های تلفن و 3553 شماره پیامک همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف در خدمتتون، برای اینکه نظرات خودتون رو در مورد برنامه هایی که تقدیمتون میشه اعلام بفرمایید. برنامه‌ای که شنیدید مستند پنجره بود که به مناسبت سالروز بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی تقدیمتون شد. خدمتتون هم عرض می‌کنم که بازپخش این برنامه مستند ساعت 17 امروز تقدیمتون میشه. به ساعت 9 بامداد نزدیک میشیم. دعوت می‌کنم به مدت حدوداً 16 دقیقه برنامه نگارستان رو بشنوید و و با بیان حجت الاسلام حاجی نصیری با شرح زندگانی شیخ الرئیس بوعلی سینا بیشتر آشنا بشید.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش.